بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. معارف بلند الهی در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام محورهایی را در جلسه گذشته مطرح کردیم و به صورت مختصر نمونه‌هایی از روایات را درباره آنها خوندیم و بیان شد. بحثی که در پایان جلسه گذشته مطرح شد درباره صفات الهی بود که عرض کردیم روایاتی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام در این باره نقل شده است به سه دسته تقسیم می شود. دسته اول روایاتی که بر نفی صفات زائد بر ذات تأکید دارند و دسته دوم روایاتی که عینیت صفات را با ذات الهی بیان می‌کنند و دسته سوم روایاتی است که اعتقاد به صفات ذات بر ذات را نوعی شرک و تشبیه قلمداد کرده. در آخر جلسه قبل روایتی را خوندیم که عوان ابن عثمان میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم فرقی از محبان و شیعیان شما معتقد است به این که خداوند با علم زائد بر ذات عالم است، با قدرت زائد بر ذات قادر است و صفات دیگر. امام با شنیدن این مطلب خشمگین شدند و فرمودند کسی که چنین باور و اعتقادی داشته باشد در ولایت ما نیست و مشرک است. روایت دوم در همین باره از محمد ابن مسلم نقل شده که ایشان میگوید به امام باقر عرض کردم جو الفدا یاد قوم من اهل العراق انه یسمع به غیر الذی یبصر و یبصر به غیر الذی یسمع. خب این بیان نظریه مغایرت صفات با ذات و مغایرت صفات با یک دیگره، نظریه‌ای که بعدها توسط اشاعره مطرح شد و ترویج شد، ولی خب این روایات نشان می‌دهد که در عصر ائمه طاهرین علیهم السلام نیز این اعتقادات وجود داشته. میگوید امام چنین فرمود و قال علیه السلام کذبوا و الحدوا و شبه این قوم با این اعتقادشان کذبوا یعنی دروغ گفتند، سخنشان سخن درستی نیست و راه الهاد را برگزیدن الحدود و شب برگزیدن، یعنی قائل به تشبیه شدن، خداوند را به انسان تشبیه کردن. تعالی الله عن ذلک انه سمیع بصیر یسمع بما یبصر و یبصر بما یسمع. این همون عینیت صفات و نفی زیادت. مدرک این حدیث تورید مرحوم شیخ صدوق باب 11 حدیث 9. این دو حدیثی که نقل کردیم، یکی از امام صادق علیه السلام نقل شده بود، یکی از امام باقر سلام الله علیه. حالا یه حدیث سومی هم هست، این را هم من خدمتتون بخوانم، چون اینها نکاتی آموزنده هم داره غیر از اون بحث صفات. عن الحسین بن خالد قال قلت للرضا علیه السلام، این مربوط به امام رضا سلام الله علیه، یا ابن رسول الله ان قوما یقولون انه عز وجل لم یزل عالما بعلم، که می شود علم زائد بر ذات، و قادرا بقدرت، بازم قدرت زائد بر ذات، و حیا بحیات، همچنین حیات زائد بر ذات، و قدیما بقدم، که صفت قدمت یا قدیم بودن باز زائد بر ذات فرض شد، و سمیعا بسمع و بصیرا ببصر. حالا در این حدیث نگفته که این قوم شیعه بودند یا غیر شیعه. در اون دو روایت این عقیده از طرف بعضی شیعیان نقل شد، اینجا نداره این رو. ان قوما، امام در جواب فرمود من قال ذلک و دان به فقد اتخذ مع الله آلهتا اخرى، هر کس چنین عقیده‌ای داشته باشد غیر از خداوند خدایان دیگری را برگزیده، یعنی قدماء متعدد، آلهه متعدد، و لیس من ولایتنا علی شیء. ذیل حدیث که می‌فرماید لیس من ولایتنا علی شیء قرینه است بر این که ان قوما که در صدر حدیث آمد، این هم ناظر به برخی از شیعیان. معلوم می شود این اعتقاد که توسط غیر شیعه مطرح شده بود، اهل حدیث که بعدها اشاعره این را پیگیری کردن، معلوم می شود که در اثر تبلیغات ترویج این عقیده و اینکه دستگاه تبلیغاتی اون روز در اختیار حکام و زمامداران بنی امیه و بنی عباس، این نکته‌ای که عرض کردم از این روایات استفاده می شود و آموزنده است، اینه که چه بسا در یک جامعه ای پیروان یک مذهب آیین و مذهب خاصی دارند، اما در اثر بی‌توجهی یا کم‌توجهی و تبلیغات مخالفان و دشمنان، پیروان این مذهب دچار اعوجاج و انحراف اعتقادی می شوند. این مسئله جدیدی نیست، یعنی این که الان ما مبتلا به من هست و به اون مبتلا هستیم، نه فقط ما مستحضرن آیان استکبار جهانی و تهاجم فرهنگی از روی استکبار امریکا و سیونیزم، این فقط متوجه به اسلام یا متوجه به شیعه نیست. همه کشورها، فرهنگها، آیین‌ها احساس خطر می‌کنند. بالاخره همیشه چنین بوده و هست که یک قدرت غالب به لحاظ مادی تلاش می‌کنه تا از نظر فرهنگی و معنوی هم سیطره پیدا بکنه، چون اگر بخواهد این استیلاء مادیش دوام ببخشد بدون اینکه از راه فرهنگ وارد بشود، برای اون ممکن نخواهد. بنابراین مسائل فرهنگی اعتقادی، مسائل فرهنگی هم در رأس و در اساسش به اعتقادات و باورهای یک قوم و یک جامعه هست. اینی که حالا به هر حال ما باید حساس باشیم نسبت به این مسائل، یعنی متولیان امور فرهنگی جامعه، حوزه های علمیه و سایر نهادها و سازمانهایی که مسئولیت این امر را رسما به عهده دارند. این مسئله بسیار خطیری است. حالا امیدوارم که ما حالا اقل در حد یک طلبه و عالم علوم دین که شأن ما اون را اقتضا میکنه، انشالله نسبت به این وظیفه موفق باشیم و کوتاهی نکنیم. یعنی میخوام عرض کنم که این حالا هشدارهای رهبری را شما مد نظر شریفتون باشه که سالهاست هشدار میدهند، تنبه میدهند، توجه میدهند. خب امام و پیشوای جامعه باید اینطور باشه. شما میبینید از سه امام معصوم در یک مسئله ای که بعضی ها اینها را بی اهمیت میبینن یا کم اهمیت میبینن، جزء اولویت ها قرار نمیدن و پرداختن به آنها را گاهی به عنوان مسائل تفننی و خارج از مدار و محور ضرورت ها و نیاز های اصیل معرفی میکنن. یعنی وقتی برخورد میکنن با این گونه مقولات، در مقایسه با مسکن، در مقایسه با بهداشت، در مقایسه با گادرسانی و آبادان آباد کردن جنبه های زندگی مادی، نسبت به مقوله های اعتقادی و اخلاقی اونچنان پررنگ و حساس برخورد نمی کنن. این در اثر یا غفلت و بی‌توجهی و ندانستن مسئله هست. این که شما میبینید مقام معظم رهبری تأکید میکنن، از این طرف به حوزه ها اینجور نهیب میدهن، منتقدن و میگوین که حوزه عقب افتاده، نتوانست همپای این حادثه عظیم به تحولات بعد از انقلاب بیاد. دانشگاه ها همینجور، شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاحظه کردید در دو سال قبل سخنرانی کردن براشون، واقعا طلبکارانه منتقدانه باهاشون صحبت کردن، فرمودن این کلیاتی شما بگید خب این کلیات رو ما داریم میگیم، ما گفتیم شما باید راهکارها و روشها رو به ما نشون بدید که چه کرده اید و چه میکنید. حالا من دیگه در حد این تذکر خواستم عرض بکنم، شما به حمدالله خودتون توجه دارید. بنابراین مباحث اعتقادی را نباید دست کم گرفت. اینکه شخصی از آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حالا این حدیث الان یادم آمد خدمت خاص کنم، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یکی از اصحاب امامم هست، سنش هم ظاهرا 60 سال بوده و از امام صادق سلام الله علیه درباره یک روایتی می‌پرسه. ان الله خلق آدم علی صورته، این روایتی که حالا نبوی است درباره این سوال کرد که صورت خدا چجوریه مگه، که در این حدیث میگوید ان الله خلق آدم علی صورته، خدا چه شکلی داره، چهرهش چجوریه که آدم را اونجوری خلق کرده. یه حدیث دیگر هم سوال کرد از این مقوله، امام صادق علیه السلام اینجور فرمود: ما اقبه به رجل یمزی علیه ستون سنه او سبعون سنه لا یعرف لا یعرف همیشه از معرفت الله چنین چیزی لا یدری. الان اون دقیق عبارت یاد افرد حق معرفتی ما اقبه به رجل، این عبارت اولش اینه. چقدر زشته یه مردی 60 سال 70 سال عمر کنه ولی عقایدش رو هنوز ندانه. حالا تازه آمده سوال میکنه که ان الله خلق آدم علی صورته، این خدا مگر صورتی داره و صورت خدا مگر چجوریه؟ یا همون حدیثی که من قبلا خدمتون عرض کردم در کتاب توحید صدوق باب 3 حدیث 3 که در مسیر جنگ جمل اون جریان معروف که اتقول ان الله واحد و دیگه بقیه که قبلا گفتم. ببینید این نشان دهنده اهتمام ائمه و پیشوایان معصوم به مسائل اعتقادی است. و از این روایات فراوان داریم. باز یک حدیث الان یادم افتاد، نبوی است، در روایات ما آمده که یک اعجاع اعرابی یونهلن نبی، یه نفر بادی نشین آمد خدمت پیامبر و گفت یا رسول الله علمنی من قرائل العلم، آمدم تا از چیزهای غریب از دانستنیهای تازه و شگفتیها به من یاد بدهی. علمنی من قرائل العلم. پیامبر به ایشان فرمودن ما سنحت فی رأس العلم حتی تسأل عن قرائلی، شما درباره اساس علم و رأس معرفت چقدر میدانی؟ ما صنعته که حالا از این قرائب و چیزهای تازه و شگفتی ها میپرسید. این اعرابی گفت که ما رأس العلم یا رسول الله، اون سرآمد و اساس و پایه معرفت چیه؟ فرمود معرفت الله حق معرفته، یعنی که آدم خدا را بشناسه. الان شما میبینید نه تنها در بین مردمان معمولی، مردمان عادی که بازاریان، کاسبان، کارمندان، کارگران و مشغول زندگی روزمره خودشون هستن، بیایید برید توی مراکز علمی دانش معرفت، مؤسسه های آموزشی، دانشگاه ها، ببینید چه خبره. ببینید به علوم انسانی چقدر با چه دیدی نگاه می شود نسبت به فیزیک و ریاضیات و علوم طبیعت شناسی. هرگز اون نگاه، اون اهتمام که به علوم طبیعت شناسی است، به علوم انسانی، به علوم خداشناسی نیست. نه دانشجویان مقصرن ها، نه اینکه حالا ما بریم سراغ دانشجوها و بگیم اینا بی بندگان خدا مقصرن، نه خیر، اصلا نظام حکومتی از اول که شکل گرفته و این مؤسسه ها از اولی که تأسیس شده با یک نگاه به اصطلاح دنیا مدارانه، دنیا گرایی، سکولاریستی به این مسائل نگاه شده. یعنی چشمانداز سیاست مداران و رجال سیاسی و مدیران مراکز علمی باید عوض بشه تا بعد این مسائل عوض بشه. حالا از دانشگاه ها بگذاریم، تشریف بیارید در حوزه های علمیه، در حوزه های علمیه وارد بشوید، ببینیم که درصد اهتمامی که به فروع دین هست نسبت به اصول دین، ما نباید فقط از دیگران منتقد باشیم و انتقاد بکنیم، بله این انتقاد به دانشگاه ها وارده که به علوم معنوی، به علوم انسانی ارزشی اون بهایی را که به علوم دنیوی داده می شود داده نمی شود. اما عین این انتقاد بلکه شدیدتر از آن به حوزه های علمی وارده، که ما هم اومدیم طبقه بندی کردیم اساس و محور و اصل نظام آموزشیمون را بر فروع دین قرار دادیم و این برخلاف روش ائمه است، برخلاف خود قرآن. 13 سال پیامبر روی معارف کار کرد، یعنی قرآن میبینید دیگه اون سوره ها و اون بخش هایی که در آغاز آمده، یعنی پایه های تفکر باید تغییر کنه و اگر پایه های تفکر اعتقادات اصلاح نشود، تلاش های اصلاح گرایانه اخلاقی سیاسی اقتصادی اجتماعی به جایی نخواهد رسید. تلاش هایی که نتیجه نهایی نمیده. حالا به هر حال اینا نیاز به همون تعبیری که را حفظ کند مقام معظم رهبری، انصافاً دوراندیش و تیزبینم. این که ایشون فرمود باید اتاق فکری باشه و باید مهندسی بشه این مقوله فرهنگ در جامعه ما، معنیش همیناست. حالا چه مقدار از کارشناسان، از نخبگان، از صاحب نظران، از صاحبان تجربه برای این مسائل کار استفاده شده و می شود، بنابراین من فقط خواستم تذکری عرض کنم که این روایات از دو جنبه ما بهش می نگریم. یک، از نظر این که یک بیان رسا و شیوا و درست از اندیشه را عرض می کنه، بیان می کنه. دو، از این نظر که موضع‌گیری اجتماعی انسان را مشخص می کنه، یعنی باید حساس بود، باید نسبت به اعوجاج ها، انحراف ها، اشتباه های فکری خیلی حساس بود. الان اگر یک بیماری مثلا یک آنفولانزای مرغی یا گاوی یا غیر ذالک احتمالش داده میشه، فقط احتمالش ها، برای پیشگیری که باید این کارو بکنن، بحث نیست که این نباید بشه، کار بسیار خوبی است. چقدر از این حیوانات زمان بسته و بیگناه رو خلاصه میکشن. حالا البته آخرش که اینا کشته خواهند شد دیگه، این بشر دوپا اینا رو میبره، این سرنوشت این پرندگان هم این حیوانات، این آدم اسم خودش رو گذاشته آدم، فقط فرقش اینه که اون 4 تا پا داره، این 2 تا پا داره، اون مستوی القامه هست، اون مستوی القامه نیست، نسبت به بعضی عرض میکنم، نسبت به بعضی هم خیلیه. قرآن میفهمد دیگه، اولئک الانعام بلهم عذاب، ولی این بیچاره این حیوان ها را باید اینا بخورن به جای اینکه خدا پرست بشن، به جای اینکه خدا را عبادت کنن خود پرست بشن، هوای نفس خودشون، شهوات هی فرده میشه، شهوت رانی، خودخواهی، تمن تمتعات، این میشه همون حیوان، بدتر از اون حیوان. اگه شهوت رانی بود که اون خودش داشت، شکم بارگی بود که خب اون حیوان خودش میخورد، ساده میکرد، این پس چی میخواد بشه؟ دوباره تلوث میشه، بدتر از اولت میشه. حالا به هر حال از این هست که این حساسیت ها خوبه، اما انصافا حضرت عباسی چقدر برای خطرهای فکری معنوی متولیان این امور حساسیت نشان میدن. دستگاه بهداشت، وزارت بهداشت خوب عمل میکنه در رسالت خودش، اما دستگاه برمیشود که وزارت فرهنگ و آموزش و اینها همینجور برخورد میکنه، وقتی میخواد سینما فیلم درست کنه، وقتی میخواد تئاتر نمایشنامه بنویسه، وقتی تلویزیون میخواد سریال درست بکنه و هاکذا و هاکذا، چقدر حساسیته. اینا به نظر من انحرافات ها، ساده نگیرید اینها را، تا اینا اصلاح نشه جامعه اصلاح نمیشه. اون روزی که یک جامعه نسبت به انحرافات فکری معنوی بیش از ضعف‌ها و فقر و بیچارگی‌های مادی اهمیت داره باشه، این جامعه نشانه نشاط و بالندگیش، آثار بالندگیش مشخص میشه و به این سمت میره. ما الان اینجور نیستیم، باید هم بپذیریم انتقاد از خود کردن بهتر از این است، چون این تنها، حالا من امروز توی بحث دیگری وارد شدم، آیان مستحضرید و میدانید، در واقع من دارم به شما درس هست میدانید، اینجا میدانید که هیچ نقطه امیدی این استکبار جهانی علیه انقلاب ما ندارد جز تصریح کردن. اگر بتوانم پایه های عقیده و اخلاق را متزلزل کنم برنده، و الا چون حجم کردن، حمله کردن نظامی کارساز نیست، تجربه کردن و میدانن ایران نه عراق نه افغانستان نه هیچ جای دیگه، مادامی که اعتقادات باورها محکم باشه، ارزشها محکم باشه، میدانید دیگه اینا تو این زمین دارن هزینه میکنن، هزینه های میلیاردی میلیارد دلاری دارن دیگه در این زمینه هزینه میکنن. اگر امروز هم جواب نداد 10 سال دیگه 20 سال دیگه 50 سال دیگه هم بالاخره یه روزی به هم بپاشن به هم بریزن، میگن همه میارزه همه این سرمایه گذاری ما، که انشالله البته نخواهن توانست نمیتونن، ولی هوشیاری هوشداری ما جایی باشه. بگذرم از این بحثی که بس طولانی شد. بنابراین این روایات از این جهت هم به ما این نکته را میآموزه، به خصوص به رهبران دینی جامعه، به علمای اعلام و شخصیت هایی که متولی امور فرهنگ جامعه هست. فقط یک تبصره ای را ما باید اینجا داشته باشیم، البته من در کتاب این را آوردم ولی باید عرض کنم، با این است که در این روایات عبارت شرک به کار رفته و مشرک نامیده شدن کسانی که قائل به چنین اعتقاد می باشند. فرمود و من قال ذالک و دان بهی فهو مشرک لیس من ولایتنا علی شیء. در روایت دیگه فرمود الحد و شبه، به راه راه الهاده، راه تشبیه. در روایت سوم فرمود فقد مع الله آلهة اخرى. خب اون نقطه‌ای که باید مد نظرمون باشه اینه که شرک معانی داره، مراتبی دارد. یک مرتبه از شرک که شرک جلی است، شرک جلی، شرک آشکار، یعنی شرک در باور آشکار. این که عرض میکنم شرک جلی، چون میدونید شرک هم در حوزه اعتقادات هم در حوزه اعماله، اونجایی که آدم عملی انجام بدهد برای ریا میشه شرک، اونجایی هم که یک عقیده ای داشته باشد که ناسازگار با توحید میشه بعد شرک. فعلا بحث در این قسم دومیه، یعنی شرک در اعتقاد. شرک در اعتقاد گاهی جلی است، آشکاره. این مثل این که یک فردی صریحا بگوید دو خداست، خدا چند خدا هست، این میشه شرک جلی. و هر کس که این را بگوید معتقد باشه، اظهار بکنه، دوگانه پرست، سگانه پرست باشه، میشه مشرک و احکام فقهی مشرک برش بار میشه، احکام فقهی مسلم برش بار نمیشود. ذبیحه‌اش بنابراین حلال نیست، مال و جان اون حرمت ویژه‌ای را که مسلم داره او نداره و سایر احکام. اما شرک در عقیده به صورت غیر جلی، شرک در عقیده است جلی نیست. اون چطوره؟ بر این است که کسی میگوید آقا خداوند صفات دارد، اما صفاتش غیر ذاتش و زائد بر ذاتشه و ازلی است. میگه خب آقا این اعتقاد به چند واقعیت ازلی هست، ذات یک، علم دو، قدرت سه، حیات چهار، اراده پنج و بقیه یه صفات، اون وقتی می شود شرک. او اگر برگردد بگوید که بلا آقا این شرک است و منم به این ملتزمم، حکم مشرک به لحاظ فقه برش بار می شه، به لحاظ دنیا. اگه واقعا بگوید بله من ملتزمم و بگم مشرک شرک است، من قائل به این هستم، این میشه مشرک، یعنی احکام دنیوی مشرک فقهی مشرک برش با. اما اگر بگوید نه آقا من معتقد از این شرک نیست، من ملتزم به این لازم نیستم، این رو میگیم شرک خفی در عقیده. چنین فردی از نظر احکام دنیوی فقهی میشود موحد، میشود مسلم. اما به لحاظ اخروی چطور؟ یعنی اون به اصطلاح ثمرات و پاداش هایی که دقت فرمایید
اون پاداش هایی که برای عقیده توحید مقرر شده آیا اونا هم بر این مترتب می شوند؟ بر این عقیده خود اعتقاد به توحید موضوع حکم اخروی است، عمل خودش موضوع حکم اخروی است، یعنی پاداش ها کیفرها هم بر عقیده بار می شود و هم بر عمل. اگر یک فردی به راستی موحد باشد، یعنی درباره خدای متعال عقیده راستین دارد، بله این اون ثمرات برش بار می شود آثار رو بکنه. اما اگر چنین نباشه، درست است که بحث به ظاهر احکام مشرک رو برش بار نمی شه، مسلم است، اما چون حکم آخرت بر اساس اون عقیده راستین و درسته، این از اون بهره ای نداره، یا اگر بهره داره بهره اعلا نداره. بله حالا ما اینجا نمیتونیم به صورت تنظیم نظرانه محروم بگیم محروم میشه، اما سخن در اینه که اون عقیده توحیدی ناب درجاتی براش هست. آیا میدانید اینا هم بحث قرارداد نیست، نظام عقیده و عمل با نظام پاداش و کیفر یه رابطه قراردادی اعتباری نیست، یک نسبت نفس الامری واقعیه. چند شب قبل یه نفر از انگلستان زنگ داده بود، قد نیم ساعت بیشتر طول کشید تلفنی صحبت میکرد با بنده در رابطه با همین فدرالیسم تکثرگرایی، و این اصرار میکرد که از بنده اقرار بگیره که شما که میگویی، چون من گفتم ما عقیدمون اینه، در تکثرگرایی دینی در باب حق و باطل به تکثر اصلا قائل نیست، اصلا اونجا به انحصار قائلیم نه به تکثر، اونجا معتقدیم که یک عقیده فقط درسته، بقیه هم باطله. عقیده توحید درسته، سندی، تثبیت، اثنینیت، اینا باطله، و بقیه عقاید، نبوت پیغمبر اسلام درسته، بقیه اعتقادها باطله در باب حق و باطل. اما به لحاظ آخرت و رستگاری و نجات از عذاب، نه، ما یه خود اونجا شمولگراییم، اونجا منحصر نمی کنی. ممکنه کسی اعتقادش درست نباشه اما عذاب نشه، اما آیا عذاب نشود چون جاهل قاصره، مقصر نیست، قناعت نداره، آیا او را میبرن کنار فردی که موحد راستین است؟ نه، اینم خلاف عدالته، خلاف عدالته. ایشون اصرار میکرد که نه، شما که میگید در قسمت حق، در قسمت نجات از عذاب توسعه قائلید و میگید بعضی غافلند، بعضی جاهل قاصرند، بعضی مستضعفند، مرجون لامر الله هستند، یه معامله خدا باهاشون میکنه، اینا ممکنه عذاب نشن. خب بگید آقا اینا حقا هستن دیگه. اصلا اینجور نیست. هر مسئله ای عرض میشود که معیار خودش را داره. بعدشون برگشت من گفت که آقا برا خدا چه فرق میکنه حالا که این ایمان 100% به او داشته باشی یگانه، یا بگه خدا به اضافه مثلا یه چیز دیگه کنار خدا هم قرار بده، چه فرق میکنه؟ خدای متعال بلند نظره، این نگاه محدود نداره، تنگ نظر نیست. گفتم که ببین، مثل این که شما خیال میکنید که نظام عقیده و عمل با پاداش و کیفر یک امر قراردادی بدون حکمت غیر حکمی است، یا شما اینجوری تصور میکنید؟ وقتی مثالی براش ذکر کردم، گفتم شما این مثال اگر حل کردی من حل شما رو قبول میکنم. مثل این است که یک ارمشه است که میهمانی، جلسه ای، برنامه ای در تهران یا در قم یا در یه شهرستان یه جایی برگزار شد و جمعیت باید به اونجا برون تا از مزایای اون جلسه بهره مند بشن، حالا مزایای مادی داره یا معنوی داره یا هر چیزی دیگه. بعد بگیم که اینایی که میخوان برن به اون جلسه برسن، به اون مقام و اون مواهب برسن، رسیدن سر یک دوراهی، چهار راهی، یکیش میره تهران به سمت اون جلسه، یکی میره کاشان، یکی میره عراق، یکی مثلا میره اصفهان. بعد بگیم آقا فرق نمی کنه، حالا از هر جا رفت رفت، این نتیجه رو به اینم بگیم، این خلاف حکمته. رسیدن به اون مجلس و بهره‌مندی از سخنرانی اون مجلس یا جوایزی که اونجا میدهند یا قضایی که اونجا میدهند، اون قضا اونجاست، رفت کاشان به اون قضا نمیرسه. و الان همین مثالی که عرض کردم، اینه هر راهی برسی میرسی به اون مجلس پذیرایی، مجلس سخنرانی. آخر یک جایی هست که کردار ما به اون نتیجه میرسد و اگر از یک راه دیگه رفتیم به اونجا نمیرسد. بگیم ما هدف اینه که ما گندم برداشت کنیم، میگیم خب باید بذر گندم بکاریم. میگه حالا به اینا شما کار نداشته باش، جو هم کاشتم کاشتم، دلم میخواست گندم بکارم، حالا اشتباها جو کاشتم. میگیم عیب نداره اشتباه کردی، حالا جو شما رو بگیم گندمه. خلاف واقع نمیشود نظام واقع را به هم زد. بله، فقط یه چیز میشود گفت، اگر این فرد عناد نداشته، عامد نبوده، عمدی، عنادی، حالا از روی اشتباه، روی جهل، روی غفلت، واقعا میخواسته گندم بکاره، اشتباه کرده، جو بند به جو ریخته، یه چنین فرد رو نه، یک وقت یک فرد که اصلا میدونه میگه آقا این جوه، منم دلم میخواد علی رغم حرف شما من میخوام جو بکارم، این میشه عناد، کفر عنادیه. اما یه وقت بنده خدا میگم نه، از درخواستی من اگر میدونستم که این جوه نمیکاشتم، منم واقعا میخواستم گندم بکارم، اشتباه کردم، میگم خب میبخشم شما، یک از کتک نداری، عقوبت نداری، این چیز اوغلاییه، به آب از حقم گذشتم چون عقوبت کردن این حقه، میبخشم شما. این یک. دو، برای این تلاشی که کرده ای یک سهمی هم بهت میدم، بی سهم نمیگذارم شما را، اما انتظار داشته باشی شما را ببرم کنار اون فردی که نشانم و اون محصولی که اون بیچاره کلی زحمت کشیده اون را به شما هم بدم، خلاف عدالته. این الذین آمنوا و کفار و فجار و صالح و طالح را یکسان دیده است، این خلاف هست. ببینید، بنابراین در این گونه مباحث ما حکم آخرت را میگیم از دنیا جدا. اگر کسی گفت آقا من ملتزمم به این لازمه و به شما هم ربطی نداره، میخوام معتقد باشم، میگیم که این شرکه، شرک جلیه. اما اگر گفت آقا من واقعا ملتزم نیستم، کما اینکه الان اشاعره ملتزم نمیشود، دقت کنیم، ما نباید قلممون به تکفیر آماده باشه بلا فاصله تا آمد تکفیر به معنای فقهی ها، چون نیست، اینا ملتزم نیستن، توجیه میکنن، چون توجیه میکنن و ملتزم نیستن یک، و چون مسئله از واضحات نیست، یک مسئله فکری است، نیاز تعمق داره، ممکنه انسان در این مسائل فکری دچار یک اشتباهی بشود، نمیشه اینا شاخص قرار داد و بلا فاصله حکم کفر و شرک به لحاظ دنیوی رو باز کرد. و این روایات هم اینا نمیگه. من عرضم این است که در این روایات که لفظ مشرک یا الهاد و امثال اینها به کار رفته، اینها به لحاظ دنیا نیست و شاهد و علازاله. دلیل ما بر این مطلب شاهد بسیار روشن اینه که ائمه طاهرین که همین مطالب را فرمودند در باب معرفت تخطئه کرده، رد کرده، نقد کرده، اما در عمل با آنها به عنوان مسلم معامله کرده است. یعنی از ذبیحه آنها در بازار و سوق مسلمین استفاده می‌کردند و میته آنها را، میت آنها را، مرده آنها را، مرده مسلم می‌دانستند. و به آنها محبت میکردن، معاشرت داشتن. بنابراین این نشان دهنده این است که این واژگان و این الفاظ بیانگر امور مربوط به دنیا و احکام فقهیه نیست، مربوط به آخرت. این به هر حال راجع به صفات یک بحث بسیار عمیقه. حالا اگر بخوایم از اون اصطلاحات به کار ببریم، بحث عقلی عمیق واقعا فلسفی به معنای سطح عالی است. اینم راجع به این قسمت که یه کلام طولانی شد. بعد از این ما دو تا دیگه مبحث رو میخوایم به عنوان نمونه که خودی درباره اش صحبت بکنیم. یه بحثی که شاید برسم در دو سه دقیقه نمونه هایش رو عرض کنم. بله متوجه نمیشون بازم متوجه نمیشون بله یعنی که چگونه میشه وقت عینیت داشته باشه مسئولتون هست؟ تو این روایات مفادش این است که ظاهر بر ذات نیست، ذات خدا نه، یعنی ما میخوایم فعلا بگیم روایات ما این مطلب را مطرح کرد، این که ادعا نیست، این بیان روایات. اما حالا این که چگونه میشود که صفات عین ذات باشه بحث عقلی به اصطلاح بکنیم، بله با زائد بر ذات نمیشه، من خوف این دارم که این موقع طولانی خودمون طولانی میکنیم دیگه، اینا طولانی تر بکنه بحث را. حالا یک جمله به احترام این که سالی مطرح فرمودید عرض بکنم، بحث مفصلش در مباحث کلامیه. حالا من یه نکته عرض میکنم اینجا راجع به این. ببینید این که میگوییم باید دینیت باشه و زیادت نباشه، یکی این که اولا زیاده بر ذات نمیتونه باشه و محاله. این فرمولش از نظر عقلی روشنه، به این صورت که عرض میکنم اگر عنایت کنید که این صفات سؤال اول واقعیت دارند یا نه، یعنی علم وجود داره واقعیت داره یا نه، سؤال اوله. خب پاسخ باید مثبت باشه، اونم دیگه داره. حالا که واقعیت داره، آیا واقعیتش قائم به خودشه یا قائم به غیره؟ یعنی به اصطلاح وجودش از خودش ناشی میشه یا از واقعیتش وابسته است یا غیر وابسته؟ اگر بگویید وابسته نیست، متکی به خودشه، این میشه واجب الوجود، این میشه تعدد واجب الوجود و شرک دیگه، شرک جلی هم هست، باطله. اگر بگویید نه، این وجودش از خودش نیست، علم و قدرت و حیات اینا واقعیت هایی هم که از ذات ناشی میشن، ناشی از ذاته. خب سوال این است که فرض ما اینه که در ذات این صفات وجود ندارد. ذات من حیث هو فاقد علمه، علم بر اون عارض میشه، در مرتبه ذات علم نیست، قدرت نیست و بقیه این صفات. خب چطور به لحاظ عقلی امکان داره که فاقد یک کمال، یک کمال را نداره، او را احصا بکنه؟ این بر اساس اصل علیت و فاعلیت این باطله. بنابراین محاله که ما اینا را خارج از ذات بدانیم، چون یک فروضی و شقوقی داره همهش باطله. اگر بگیم که اینها واقعیت ندارن که باطله، واقعیت دارن، واقعیتشون متکی به خودشون هست، باطله، واجب الوجود میشن. واقعیتشون به خودشون متکی نیست، از غیر خدا هستن، نمیه فرضه، اینم که یقینا باطله. از خود ذاته، اینم باطله، چون فاقد نداره، نیست بنابراین نظریه، پس نمیماند جز فرضی جز اینکه اونه عین ذاته. پس در مرتبه ذات علم هم هست، در مرتبه ذات قدرت هم هست و بقیه. این دلیل این که اون حرف باطله. سوال آقا چجور میشه تکثر علم، قدرت، حیات، مفاهیم، این چطور میشه از یک حقیقت بسیط اینا همه انتزاع بشه؟ این جوابش این است که مانعی نداره به لحاظ عقلی که به لحاظ آثار مختلف، یعنی ذات بسیطه، صفات هم عین ذاته، ولی با توجه به آثار مختلف علم و قدرت و سایر اینها ما اینا رو انتزاع بکنیم از یک حقیقت بسیط. مثال اگر بخوایم بزنیم، حالا وقتی پایان یافته، مثال خیلی روشن و ساده این است که ما در علم حضوری که به خودمون داریم، علم و عالم و معلوم یه چیزه، یک چیزه، هیچ کسرتی اونجا راه نداره. اینجور نیست که ما که به خودمون عالمیم یک حیثیت ما بشه عالم، یه حیثیتمون بشه معلوم، که تکثر بیاد در متن واقع. حقیقت نفس ما علم است، حقیقت نفس ما عالمه، حقیقت نفس ما هم معلومه. پس سه تا مفهوم انتزاع میشه از یک حقیقت بسیط بدون اعتبار حیثیت. این در انسان هست چطور در خدای متعال امکان نداشته باشه. حالا از این بحث گذشتیم، در جلسه آینده انشاءالله تعالی یکی راجع به نسبت خداوند با جهان اون روایات رو ببینیم، بحث بسیار دقیقی داره. حالا اگر رسیدیم به توحید اون وقت میپردازیم. سبحان الله و بحمده و علی.